دو، مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پولی ملی. سه، بهبود محیط کسب و کار و رقابت پذیر کردن اقتصاد. چهار، توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشروان درونزایی اقتصاد ملی. پنج، توجه به سرمایه گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی که بقیه موارد رو انشاءالله بعدم حضورت اعلام خواهیم کرد. انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی. بررسی های کارشناسی کلیات برنامه مکتوب و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در جلسات کمیسیون حاکی از انطباق موارد مذکور با اسناد بالادستی است. در ضمن نظر اعضای کمیسیون بر افزودن و تصریح موارد ذیل در برنامه وزیر پیشنهادی می باشد. ارائه راهکار مشخص مدیریت مخاطرات اقتصادی و جذب سرمایه گذاری هم از داخلی و خارجی در راستای ایمنسازی اقتصاد کشور در برابر شوک‌های برونزا و تداوم شرایط تحریم. ارائه برنامه مشخص برای ثبات نرخ ارز. ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش جذابیت کسب و کارهای نامولد و سوداگر. ارائه برنامه عملیاتی رفع ضعف در نظام مبارزه با پولشویی. ارائه راهکار مشخص برای مدیریت اعطای تسهیلات بانکی در صورت تداوم روند تشدید کنترل ترازنامه‌های بانکی. ارائه برنامه برای رونق اقتصاد روستایی و عشایری. ارائه برنامه مشخص برای ساماندهی و رونق خوشه های کسب و کار. ارائه برنامه برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال. پنج اولویت های پیشنهادی کمیسیون. از دیدگاه اعضای کمیسیون اقتصادی، وضعیت نگران کننده شاخص های اقتصادی کشور تحول اساسی و تغییر کلی نگرش در این حوزه را طلب می کند. از این رو انتظار می رود وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه بر تعهد به اجرای برنامه های مکتوب و تعهدات شفاهی ارائه شده در کمیسیون، با نقش آفرینی به عنوان هماهنگ کننده ارشد تیم اقتصادی دولت تدوین برنامه جامع و کامل که مورد توافق متخصصین کشور باشد را با اولویت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی وضعیت ناترازی و کسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده و به سمت اصلاح و اجرای موارد زیر گام بردارد. اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در حوزه امور اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با حوزه گمرک به منظور بروز رسانی مقررات مذکور متناسب با شاخصهای ملی و منطقه‌ای، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های سهامی عام و نهادهای مالی به منظور توسعه و رونق بازار سرمایه و بهره‌گیری حد اکثری از ظرفیت‌های این بازار برای تأمین مالی طرح‌های زیرساختی، بازنگری سیاست‌های ارزی به منظور ارتقاء کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخلی برای صادرات، اجرای دقیق احکام مرتبط با تحول نظام بانکداری در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، اصلاح ساختار مالیاتی کشور به ویژه در محورهای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موجود و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، پیگیری ایجاد و انعقاد پیمانهای دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمانهای پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه در راستای مقابله با تحریم، پیشبینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات ارز نرخ ارز، توسعه و تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل اطلاعات با سازمانها در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بهره‌گیری از ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت برای تأمین مالی غیر تورمی، طرح‌های تولیدی و زیربنایی، اجرای احکام قوانین بودجه سنواتی، به روز رسانی مقررات بیمه‌های بازرگانی و بهبود شاخص‌های عملکرد آن، افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اساس شاخص‌های مطرح در قوانین بالادستی، گیری حد اکثری از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مادیان، قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مشابه با هدف تقویت بستر تولید و شفاف سازی نظام مالیاتی بانکی و اقتصادی کشور، تقویت وام‌های قرض‌الحسنه. نتیجه بررسی صلاحیت با توجه به برنامه‌های ارائه شده مکتوب، سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی و استماع و توضیحات پاسخ‌های ایشان به سوالات نمایندگان کمیسیون اقتصادی در جلسه روز چهارشنبه مورخ 24/5/2000.
نتیجه نهایی رو بخونیم وقت تمام.
آقای دکتر عبدالناصر همت.
باز کنید میکروفون لطفاً.
وزارت امور اقتصادی و دکتر عبدالناصر همتی را با اکثریت آرا حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
خیلی ممنون.
تشکر میکنم.
اجازه بدین آقای نادری، من یه خواهشی از وزرای پیشنهادی و دوستان عضو دولت دارم. آقای دبیری هم چون اصرار داشتم به من که اجازه بدید همه دوستان وزرای پیشنهادی اینجا باشن، ما هم قبول کردیم. میدونید که طبق آیین‌نامه هر کدوم از دوستان دولت به صحن مجلس در بین نمایندگان برن خلاف آیین‌نامه است و دوستان مرتب وزرای پیشنهادی در صحن در حال ترددن. من از اونا خواهش میکنم که حتما در همین محل مدعوین در خدمتشون باشیم که دیگه بعد من اسم نبرم که شاید مناسب نباشه. بفرمایید آقای نادری.
تشکر میکنم. از اولین مخالف جناب آقای حسین سمسامی مزرعه آخوند، نماینده محترم تهران، رئیس شمیرانات اسلام شهر و پردیس، دعوت میکنیم برای ارائه بیاناتشان به جایگاه تشریف بیاورند. جناب آقای سمسامی، شما 15 دقیقه وقت خواهید داشت که مطالبتون رو عنوان بفرمایید.
آقای سمسامی، یه لحظه اجازه بدید. همکاران محترم، برای کسانی که میخوان ثبت نام کنن به عنوان مخالف یا موافق برای وزیر پیشنهادی بعدی جناب آقای عراقچی وزیر امور خارجه، سامانه الان باز شده، میتونن کار ثبت نام رو به عنوان موافق یا مخالف انجام بدن تا زمان قرعه کشی رو اعلام کنیم. آقای سمسامی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با سلام و درود بر ارواح مطهر شهدا، امام شهدا، شهدای خدمت و شهدای جبهه مقاومت، بر محضر ملت شریف ایران، نمایندگان محترم و وزرای پیشنهادی و سایر مهمانان عزیز، آرزوی توفیق الهی برای تمام وزرای پیشنهادی داریم. نمایندگان محترم، ملت شریف ایران، آزموده را آزمودن خطاست. رهبر فرزانه انقلاب در ملاقات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 31/4/1403 12 ویژگی برای یک وزیر در جمهوری اسلامی نام بردند و کارآمدی یکی از مهمترین آنها بود. بررسی عالمانه و دقیق عملکرد جناب آقای دکتر همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی در مقطع زمانی مرداد 97 تا اردیبهشت 1400 نشان می‌دهد که نه تنها نمره قابل قبولی در این زمینه نمی‌گیرند، بلکه مدیریت ناکارآمد ایشان زمین ساز بروز بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است. جناب آقای دکتر همتی به فاصله زمانی کوتاهی پس از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند. این اختیارات خاص و ویژه در سالهای 1398 و 99 تمدید شد. اما ما حاصل این اختیارات ویژه چه شد؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد یا چالش های مضاعفی برای کشور ایجاد کرد؟ نگاهی به بقایای بانکی، ارزی و نقدینگی در اون زمان موضوع به روشنی نشان می‌دهد. در حوزه بانکی ورود به موضوع بانک آینده و همچنین بانک‌های نظامی در بانک سپه را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی میشه برشمرد. در خصوص بانک آینده اقدامات نامتعارف و ریشه دواندن فساد در این بانک از بانک تاد شروع شد و عمده چالش های آن به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان آن از منابع عمومی برای بنگاهداری و احداث پروژه های خصوصی مالسازی، هتل سازی و امثاله هم بود. در همان دولت دهم با مشخص شدن مفاسد این رویه، گرچه رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور برخورد قاطعانه با آن بانک را به قائم مقام وقت بانک رئیس فعلی و سازمان برنامه داد، اما کار به مسیر دیگری منحرف شد و تلاش شد تا صورت مسئله با ادغام بانک تات و چند مؤسسه متخلف دیگر تشکیل و بانک آینده و تشکیل بانک آینده فیصله یابد. در دولت 11 این شرایط نه تنها اصلاح نشد، بلکه اقدامات مخرب این بانک هم تداوم و هم توسعه یافت، به نحوی که در سال 1393 استقراض از بانک مرکزی نیز به تخلفات این بانک افزوده شد و از 13000 میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در آن سال 9000 میلیارد تومان مربوط به بدهی این بانک به بانک مرکزی شد، یعنی حدود 70%. با چنین سابقه ای تعیین تکلیف بانک آینده در دوران ریاست ایشان بر بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. با توجه به اختیارات ویژه‌ای که از سران دریافت کردند، انتظار می‌رفت برای اولین بار اقتدار بانک مرکزی در مقابله با مفاسد کلان را شاهد باشیم. حداقل اقدامات مورد نظر توقف فعالیت این بانک برای جلوگیری از تحویل تورم به آحاد جامعه بود. در برخی سالها بیش از 5% از تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بوده است. لکن مشابه قبل این استخوان لای زخم باقی ماند و موضوع به تغییر هیئت مدیره تقلیل داده شد و حتی تلاشی برای واقعی سازی ارقام و تشکیل مجامع عمومی برای مشخص شدن عمق فاجعه نشد و حل مسئله به تأخیر افتاد، حالان که فیصله یافتن موضوع در آن زمان قطعا هزینه کمتر از شرایط فعلی در برداشت و به مراتب آسان‌تر بود. گویا زمانی که قرار است برخورد جدی و نتیجه بخش با مفسدان کلان صورت گیرد، زبان ها الکن، قلم ها نانویسا و گام ها لرزان می شود. جناب همتی در این چالش مهم دقیقا همان مسیر نادرست مدیران قبلی را ادامه دادند. اکنون که کشور به وزیری مقتدر، تحولگرا، شجاع در حوزه اقتصاد برای تغییر مسیر مخرب قبل نیاز دارد، چگونه میتوان به ایشان اعتماد کرد؟ معاونت حقوقی بانک مرکزی در سال 1400 حدود 7 ماه پس از روی کار آمدن دولت 13 در گزارشی با تصریح بر اخلال عمده در نظام مالی و پولی کشور از سوی بانک آینده، یک بانک فقط، خواستار برخورد با این بانک شد. قطعاً چنین عمل کردی صرفاً مربوط به 7 ماه دولت 13 نبوده و ناظر به گذشته است. نتیجه این میراث، نمایندگان عزیز توجه بفرمایید، موضوع بسیار مهمی است. طبق آمار فعلی بدهی 190 هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی و زیان انباشته 360 هزار میلیارد تومان، یعنی معادل عملکرد 2 برابر بودجه عمرانی است. این عملکرد جناب آقای دکتر همتی در مورد بانک آینده است. اما در ارتباط با بحث ادغام بانک‌ها و مؤسسات نظامی مثل قوامین، انصار، حکمت، کوثر و قزل‌حسن مهر اقتصاد در بانک سپه است، مستقل از اینکه چه فرآیندی برای این تصمیم طی شد، ایشان به عنوان رئیس کل وقت بانک مرکزی میباید از اختیارات ویژه خود استفاده میکرد تا دولت 160 هزار میلیارد تومان به بانک سپه بدهکار شد. این سوء تدبیره. از سوی دیگر این بانک بیش از ادغام حداکثر حدود 1000 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار شد. در نتیجه این سوء تدبیر هم اکنون 250 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاره و یکی از بزرگترین بدهکاران بانک مرکزی است. ریشه مشکلات به شیوه نادرست ادغام باز می‌گردد. عادلانه آن است که اگر قده سرطانی کش شود، تلاش حداکثری برای محدود سازی و جدا سازی آن از سایر بافت‌های ناصرم صورت گیرد. اما در زمان جناب آقای دکتر همتی، بانکی مثل بانک قوامین با آن همه تخلفات و مشکلات در بانک سپه ادغام شد تا صورت مسئله از نظر مدیریتی پاک شود و آقایان در رزومه کاری خود این اقدام را به عنوان عمل کرده اصلاحی ثبت کنند. اما واقعیت بالاخره خود را نشان می دهد. کما اینکه چنین شد، در حوزه ارزی دومین موضوع درباره ساماندهی بازار ارز است. ایشان در برنامه‌های اعلامی حفظ و تقویت ارزش پول ملی را به عنوان یکی از اهداف خود بیان کردند و در زمان تصدی ایشان در ریاست بانک مرکزی در برنامه خبری شبکه یک سیما در تاریخ 2 تیر ماه 1398 جلوی دوربین به مردم قول دادند که ارزش پول ملی را تقویت کنند. معنای تقویت ارزش پول ملی کاملا مشخص است. حال آنکه نرخ ارز در دوران ایشان از حدود 9000 تومان به 25000 تومان یعنی حدود 3 برابر تنزل در ارزش پول، و ما میدانیم که این کاهش ارزش پول چه خسارت‌های جبران ناپذیری بر سفره معیشت مردم وارد شده. مردم وقتی که اظهارات بالاترین مقام سیاستگزار پولی را در تضاد با وقایع اقتصادی می‌بینند، نگاهشان نسبت به اعتبار و حسن شهرت مقامات تغییر می‌کند و به روندهای سیاستگزاری بدبین و حتی بی‌اعتنا می‌شود. این اتفاقی که رخ داده اکنون نیز، نمایندگان عزیز توجه بفرمایید، موضوع بسیار حساس و مهمه. اکنون نیز با این عدم حسن شهرت، حضور ایشان در رأس وزارت اقتصاد نتیجهش بدبینی مردم و فعالان واقعی اقتصاد نسبت به بهبود اوضاع اقتصاد است. در اردیبهشت 1398 وزیر اقتصاد و مشاور ایشان اعلام کردن 30 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی به کشور بر نمیگرده. ایشون گفتن این نیست به خاطر اینکه زمان اون نرسیده. اما در مکاتبات متقابل ایشان و رئیس اتاق بازرگانی مشخص شد که مشکل جدی در بازگشت ارزهای صادراتی وجود داره. در حوزه پولی و بانکی آمار مربوط به رشد نقدینگی رو میز تمام نمایندگان عزیز قرار گرفته، میتونن ببینن وضعیت عمل کرده حجم نقدینگی ما چگونه بوده و رشد نقدینگی از حدود 26% به 37% افزایش پیدا کرده و نقدینگی از 1500 هزار میلیارد تومان به بیش از 3380 هزار میلیارد تومان رسیده. اتهام ایشون در چای دبش، ایشون مرتب در چای دبش دولت مظلوم شهید رئیسی رو متهم می‌کرده، در حالی که خودش یکی از متهمین، خود ایشون به عنوان یکی از متهمین چای دبشه. این گزارش سازمان بازرسی که نشون میده که ایشون جزء متهمین چای دبشه و ترک فعل کرده. پیشنهاد شوک افزایش قیمت بنزین به رغم عمل کرده مذکور در حوزه‌هایی که به طور مستقیم به بانک مرکزی مربوطه، ایشان در موضوع افزایش بنزین و به بهانه مقایسه تورم میان تأمین پولی کسر بودجه و تأمین آن از طریق افزایش قیمت بنزین، دیگه نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب در 11 شهریور ماه 1398 پیشنهاد بنزین 5000 تومانی را مطرح کردند و از تبعات اجتماعی و تورمیان سخن گفتند. تبعات اندک اجتماعی و تورمیان سخن گفتند. تجارب ایران در این قبیل سیاست‌های اقتصادی حاکی از اثرات مهم و قابل توجه اجتماعی است و نمیتوان و نباید از محاسبه این گونه هزینه‌های اجتماعی چشم‌پوشی کرد. اما در آن مقطع زمانی این مسائل ملاحظه نشد. حتی تأثیر این سیاست بر بی‌ثباتی اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و ارزی دیده نشد. بعد از اجرای این سیاست و وقوع اعتراضات گسترده که منجر به کشته شدن ده ها نفر از هموطنان عزیز ما در سال 1398 شد و بازگشت آرامش به جامعه نیز تنها با ورود شخص رهبر معظم انقلاب امکان پذیر شد، در این شرایط نرخ ارز نیز افزایش یافت و ایشان شخصا در این موضوع در بهار 1400 اعتراف کردند به این مضمون که اجرای سیاست افزایش نرخ بنزین باعث ایجاد شوک در بازار ارز شد. حتی بالاتر از این بیان کردند که مخالف افزایش قیمت بنزین بودند، حالان که این سیاست تنها یک ماه و 20 روز قبل توسط شخص ایشان توصیه شده بود. متاسفانه دوستان توجه داشته باشن، نمایندگان توجه داشته باشن، متاسفانه دامنه وقایع آبان ماه 1398 و کاهش سرمایه اجتماعی تا جایی گسترش یافت که شیطان بزرگ و رهبر تروریست‌های جهان به خود جرأت داد پس از 50 روز دست به ترور ناجوان مردانه سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی بزند، پس از شهادت سردار دلها جنرال پتراوس فرمانده اسبق ستاد فرماندهی مرکزی تروریست‌های ارتش آمریکا در همان روز در بازوق به سوال خبرنگار فاریان پارسی مبنی بر انتقال سخت ایران گفت ایران در وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوبی است، در داخل کشور بسیار شکننده است، آنها بسیاری از ایرانی ها را در خیابان ها در واکنش به وضعیت وخیم اقتصادی و سوء مدیریت و فساد تظاهرات نکردن کشتن. من در حال حاضر ایرانیان را آنچنان که نزدیک به حمایت از رژیم نمی‌دانم که دهه‌های پیش در جنگ ایران و عراق حمایت می‌کردن. آیا می‌توان باور کرد که آمریکایی‌ها تصادفاً و بدون تحلیل تحولات اجتماعی و اقتصادی در ایران آن زمان را برای حمله فرمانده جبهه مقاومت و سردار عزیز ما تعیین کردند؟ آقای همتی تا چه میزان در میزان این فضا مؤثر بودند؟ آقای رئیس، نمایندگان عزیز، همکاران محترم، گفت آزمودن خطاست، انتظار میرفت اختیارات خاص و ویژه خارج از روال سران قباب جناب دکتر همتی به اصلاح بیانجامد، نزیازت های مخرب. با این وصف هشدار میدهم که با بیان این حقایق حجت بر ما نمایندگان تمام است، چنانچه انتخاب فرد اصلح کوتاهی کنیم در ایجاد نابسامانی های آینده اقتصادی و معیشتی و امنیتی کشور مستقیما مسئول خواهیم بود و باید پاسخگو باشیم. بنابر فرموده مقام معظم رهبری، مجلس صرفا پرسشگر نیست بلکه پاسخگو است. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
تشکر میکنم از اولین موافق جناب آقای سید شمس الدین حسینی، نماینده محترم تونکابون، رامسر و عباس آباد. دعوت میکنیم برای ارائه بیانات به جایگاه تشریف بیاورند. جناب دکتر حسینی، نه تشریف دارم. جناب دکتر حسینی، جناب علی 15 دقیقه فرصت خواهید داشت که مطالب خودتون رو بفرمایید.
آماده است. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام و عرض ادب دارم به پیشگاه ملت بزرگ ایران و آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری و توفیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. من ابتدا بایستی از ریاست محترم مجلس و در واقع هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تشکر کنم به خاطر تنظیم برنامه‌ای که فراهم کردن تا ما بتوانیم با تدقیق برنامه‌های وزرای پیشنهادی رسیدگی کنیم. خب خوشبختانه این توفیق حاصل شد که طی 2 ساعت در 2 روز متناوب برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصاد دارایی جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی رو ما در کمیسیون اقتصادی به نمایندگی از شما به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی کنیم و من امیدوار هستم که مجلس محترم به تدقیق کمیسیون تخصصی عنایت لازم رو داشته باشه. خب لازم بود ما در خصوص مدرک تحصیلی ایشون استعلام کنیم. ایشون لیسانس، فوق لیسانس و دکترا یه اقتصاد با رتبه ممتاز در جمهوری اسلامی ایران، یعنی در دانشگاه تهران داره. این برای ما بسیار مغتنمه. ضمن احترام به تمام دوستانی که در سایر کشورها تحصیل میکنن که کاملا برای مقابل احترامه، شکی در اون نداریم، اعتقاد داریم اونهایی که در دانشکده های اقتصاد ایران درس میخونن سازوکار اقتصاد ایران رو بهتر میشناسن. این یک نکته. دوم، مدارج تجربی. آقای دکتر ناصر همتی تمام این 40 سال و اندی در پس از انقلاب کم و زیاد مسئولیت داشتن، حتی موقعی که دولت اصلاحات بود و ایشون در دولت اصلاحات مثلا یه مقطعی اگر سمتی نداشتن در جای دیگه کار میکرد. از ستاد اجرایی فرمان امام که مدیر عامل بانک بودن تا در دولت، در مجموع بله خط فکر سیاسی دارن ولی آدم حرفه‌ای هستن، آدم حرفه‌ای هستن. یعنی ببینید، کسی که رئیس کل بانک بیمه مرکزی بوده، دقت بفرمایید، سالهای متمادی مدیر عامل بانک بوده، سالهای متمادی رئیس کل بانک مرکزی بوده و حتی صدا سیما، خب این انسان انسان مجربی است. دوستان اینها رو قبول نکنیم، بهشون توجه نکنیم، بشینیم بر اساس تحلیل های خودمون و بر اساس معیارهایی که دقیق نیست من الان میپردازم بهش، افراد کنار بگذاریم. سوابق رزمندگیش هم استعلام کردم، دوستان ما مخصوصا جوانترها بدانن پاسخ رسمی ستاد کله که ایشون 19 ماه در جبهه هم بودن. لذا ما به لحاظ سوابق علمی و به لحاظ سوابق تجربی در کمیسیون به این جنبندی رسیدیم که آقای عبدالناصر همتی از تخصص و تجربه لازم برخوردارد. من البته خدمتون عرض میکنم یکی از مسائل و مشکلاتی که سبب شده ما این وضعیت رو داشته باشیم اینه که در بسیاری از موارد به تجربه بیتوجه بودیم. من از شما خواهش میکنم چه در رسیدگی به برنامه های ایشون و عمل کرده ایشون، کارنامه ایشون و دیگر وزرای پیشنهادی به تجربه توجه کنید. وزارت خونه جای آزمایش و خطا نیست، وزارت خونه جای کسب تجربه هست ولی جای یادگیری به این مفهوم که من وزارت خونه رو اصلا نشناسم و برم اونجا بخوام تازه یاد بگیرم نیست. ما با توجه به شرایط اقتصاد کشور که الان عرض میکنم نمیتوانیم افراد بی تجربه را در وزارت خانه های حساس بگماریم. بله حتما بایستی از تجربه درس بگیریم، حتما بایستی در بسیاری از موارد آزموده رو دوباره نیازماییم، ولی بایستی در تحلیل هامونم چارچوب دقیقی ارائه کنیم. من چند تا نکته عرض میکنم در خود وضعیت اقتصادی. ببینید آماری که دوستان دادن درسته، این رشد ها درسته، ولی واقعیت هم من چند تا عدد به شما میگم. ببینید شرایط اقتصاد توی چند دهه گذشته چه بوده و حالا اگر یه بخشیش رو بگیریم بقیه رو توجه نکنید. ببینید متاسفانه ما طی 1376 تا 1399 کل رشد اقتصادی ما 2.7% بوده، رشد نقدینگیمون به طور متوسط بالای 25% بوده. خب معلومه متاسفانه هر سه بار یک بار میشه 100% رشد. یعنی میخوام این آمارهایی که گفتید و برای هر کسی شما بذارید به همین نتیجه میرسید، ولی یه نکاتی رو بایستی توجه کنیم که بهش بیتوجهیم. ما در سالهای 1397 تا 1401 خود آقای همتی بیان ارائه بکنن به هر دلیلی، من نمیخوام بگم همش خروج از برجام بوده، طبعا اگر خروج از برجام هم بوده اونهایی که اومدن برجام امضا کردن نبایستی بگونه امضا میکردن که اتفاق نمیفتاد. من دفاع از برجام نمی کنم، ولی میگم خروج از برجام ربطی به رئیس کل بانک مرکزی نداشته، ولی نتیجه آوار شد روی اقتصاد ایران. یکی از مسائل ما اینه، سیاست خارجی رو یه جا تحلیل میکنیم، اقتصاد پیامدهاش رو یه جای دیگه. بیام بگم در اون ایام متاسفانه به خاطر سیاست‌های غلطی که اتخاذ کرده بودیم با کشورهای همسایه که رابطه‌مون رو به حداقل رسوندیم، وقتی برجام هم بسته شد و کنار گذاشته شد چون با کشورهای همسایه هم نمیتونستیم کار کنیم. خیلی از راهکارهایی که اتخاذ کرده بودیم برای فروش نفت و به بهانه‌های مختلف مسدود کرده بودیم، نتیجه‌اش این شد که به شدت درآمد ارزی کاهش پیدا کرد. وقتی درآمد ارزی کاهش پیدا کرد، خب جهش ارزی اتفاق میفته. اتفاقا یکی از نکات مثبت در اون ایام این بود و به طور کلی